ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که در 26 آذر ماه صدای رادیو فردا رو می شنوید، و سلام می کنیم به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و یک شنبه خودتون رو می گذرونید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در یک شنبه شب با گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای شما در طول 45 دقیقه آینده تهیه کردن. خبرها رو بشنویم. اول برنامه امشب بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه پخش خواهیم کرد. همراه بشیم با هانا کاویانی. هانا سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه از بمباران کمپ پناهندگان فلسطینی در جنوب دمشق خبر داد. این خبر که به نقل از گروه دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر شده می‌افزاید که احتمالاً تعدادی نیز در این حمله کشته شدند. همچنین خبرگزاری‌ها روز یکشنبه گزارش دادند که مخالفان مسلح بشار اسد یک پایگاه محل استقرار سربازان در شمال حلب را تسخیر کردند. درباره تازه‌ترین تحولات سوریه بیشتر خواهید شنید. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل روز یکشنبه به طور رسمی از سمت خود کنارگیری کرد. دادستانی اسرائیل هفته گذشته پس از 12 سال رسیدگی به پرونده لیبرمن، او را از اتهامهای کلاهبرداری و پولشویی تبرئه اما به خیانت در امانت متهم کرد. آقای لیبرمن اتهامات علیه خود را رد کرد و میگوید در نظر دارد پس از رفع این مشکلات به صحنه سیاست بازگردد. استعفای وزیر خارجه اسرائیل تقریبا 5 هفته پیش از انتخابات پارلمانی این کشور صورت میگیرد. بنابر گزارش‌ها نتایج اولیه انتخابات پارلمان ژاپن حاکی از پیروزی محافظه‌کاران حزب لیبرال دموکرات آن کشور است. این گزارش‌ها می‌افزایند که این حزب بیش از 300 کرسی از 480 کرسی پارلمان ژاپن را از آن خود کرده است. حزب لیبرال دموکرات تا سال 2009 میلادی، حدود 3 سال پیش، چندین دهه حزب حاکم در ژاپن بود. این حزب در زمانی قدرت را در دست می‌گیرد که ژاپن بر سر چندین جزیره با چین اختلافات جدی پیدا کرده است. 117 روزنامه‌نگار و فعال مطبوعاتی در نامه‌ای به رئیس قوه قضایی خواستار دفاع از حقوق علیرضا رجایی روزنامه‌نگار زندانی شدند. این نامه پس از آن منتشر شده است که ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، از اعمال فشارهای روحی و روانی بازجویان بر خانواده علیرضا رجایی خبر داده بود. جاهد جهانشاهی، نویسنده، مترجم و منتقد تئاتر، روز یکشنبه در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود این نویسنده در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با آن مخالفت کرد. در این باره نیز بیشتر خواهید شنید. معاون اول محمود احمدی نژاد در جمع خبرنگاران گفت اگرچه تامین ارز دارو به کندی انجام می شود، اما جای نگرانی نیست و این ارز به هر شکل ممکن تامین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمد رضا رحیمی همچنین در واکنش به برخی گزارش‌ها مبنی بر احتمال تغییر وزیر بهداشت گفته است که تا زمانی که محمود احمدی نژاد هست، خانم دستجردی هم وزیر می‌ماند. گفته‌های محمد رضا رحیمی پس از آن ابراز شد که روز چهارشنبه خبرگزاری فارس از قول یک مقام ارشد بانک مرکزی نوشته بود که مسئولان وزارت بهداشت بخش قابل توجهی از ارز تخصصی برای دارو را صرف واردات لوازم آرایشی کردند. یک روز بعد احمد شیبانی، رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، این اظهار نظر را دروغ محض خواند و گفت که این وزارتخانه خود شاکی اصلی ماجراست. و متحدان محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، روز یکشنبه اعلام کردند که اکثریت حداقلی در مرحله اول رفراندوم قانون اساسی به آن رأی مثبت دادند. آزاده،
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید. اما این خبرها رو فقط ابتدای مجله شامگاهی شنیدید. ما در انتها حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرهای تازه رو خواهیم داشت. همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که همراه با چین و روسیه اجازه دخالت به غرب در سرنوشت سوریه رو نخواهد داد.
جمهوری اسلامی و اغلب حامیان رژیم تصور کردن که رژیم اسد به تنهایی و یا حتی با کمک‌های سپاه پاسداران یا امدادهای اطلاعاتی روسیه پس سرکوب مخالفان در داخل برمیاد.
درخواست انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران از وزیر آموزش و پرورش برای استعفای او.
آمار 200,000 کلاس غیر استاندارد در ایران آمار بسیار تکان‌دهنده است. در جامعه‌ای که با این ثروت‌های کلانی که از فروش نفت و گاز به دست میاد به طور عادی نباید این مسائل وجود داشته باشد.
مخالفت با دفن جاهد جهانشاهی، نویسنده و مترجم ایرانی در قطعه هنرمندان ایران.
جاهد جهانشاهی چهره منتقدی بودن و این تو نوشته هاشون پیدا بوده، همیشه عضو فعال کانون نویسندگان ایران هم بودن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. همراه ما بمونید. بله، ادامه بدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 7:05 تهران با یک گزارش در مورد سوریه. در حالی که حدود 130 کشور جهان ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه رو به عنوان تنها نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت شناختند، اما علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که ایران، چین و روسیه به دولت‌های غرب اجازه نمیده که برای سرنگونی قهری بشار اسد در سوریه مداخله کنند. از فریدون زرنگار در همین زمینه بشنویم.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی در گفتگو با پایگاه خبری عربی پرس گفته است ایران اجازه موفقیت طرح‌ها و سناریوهای غربی برای سرنگونی حکومت سوریه را نمی‌دهد. طبق این گزارش آقای صالحی هر گونه مداخله نظامی و کمک تسلیحاتی برخی کشورهای غربی و عربی به مخالفان حکومت سوریه را محکوم کرده است. نورالدین حسینی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لبنان، درباره این موضع‌گیری وزیر خارجه ایران به رادیو فردا میگوید:
من واقعا نمیدونم که جمهوری اسلامی یا روسیه چه اقداماتی رو میتونن یا میخوان برنامه‌ریزی کنن که در واقع تا به حال نکردن. جمهوری اسلامی ظاهرا از درک این واقعیت همچنان عاجز مونده که صرف نظر از کمک‌های احتمالی غرب به مخالفان، اون چه در تحولات میدانی سوریه میگذره عدم مقبولیت رژیم بشار اسد در بخش وسیعی از اجتماعه و اینکه رژیم این کشور فرصت‌های خودش رو برای رهبری یه اصلاحات فراگیر از دست داده. تعریفی که جمهوری اسلامی و یا دیگر حامیان رژیم دمشق از مخالفت فراگیر داخل سوریه با این رژیم ارائه میدن، این واقعیت رو در عمل تغییر نخواهد داد. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی و اغلب حامیان رژیم دچار یه خطای تحلیلی بزرگ شدن و تصور کردن که رژیم اسد به تنهایی و یا حتی با کمک‌های سپاه پاسداران یا امدادهای اطلاعاتی روسیه پس سرکوب مخالفان در داخل برمیاد و همزمان روسیه با توسل به حق وتو مانع از دخالت مثلا نظامی خارجی میشه، در حالی که در عمل اتفاقی که افتاد شکست ارتش سوریه در داخل و در مواجهه با ارتش آزاد بود. یعنی پایه اولیه تحلیل حامیان اسد غلط بود.
به گزارش خبرگزاری ها نیروهای طرفدار بشار اسد حمله ای را برای بازپس گرفتن منطقه داریا در حومه دمشق آغاز کردند. هدف این حمله حفاظت از پایگاه نیروی هوایی المزه در اطراف دمشق است. به گفته مخالفین بشار اسد، نیروهای دولتی از جنگنده های هوایی برای عقب راندن مخالفین از این منطقه استفاده می کنند. در محله یرموک در جنوب دمشق هم که تا به حال بزرگترین اردوگاه پناهندگان فلسطینی در آن بود، نبرد میان نیروهای مدافع بشار اسد و پناهندگان فلسطینی از یک سو و مخالفین دولت سوریه از سوی دیگر به شدت در جریان است. نورالدین حسینی درباره درگیری‌های اطراف دمشق میگوید:
به نظر میرسه که تحولات سوریه و نقشی که ارتش آزاد در این کشور خصوصا در هفته‌های اخیر بازی کرد با سرعت بیش از اونچه که پیش بینی میشد خود رو به حامیان رژیم اسد داره تحمیل میکنه. ارتش آزاد پس از حفظ منطق مهمی از شهر حلب تونسته خودش رو به دمشق برسونه و عملا پایتخت رو محاصره بکنه. در حال حاضر هم اغلب مناطق جنوبی دمشق از جمله حی الیرموک رو تونسته کنترل خودش در بیاره و همین دلیل ارتش دولتی در ساعت‌های گذشته مناطق رو دیوانوار بمبارون کرده و از جنگنده میگ استفاده کرده برای بمبارون بخشهایی از جنوب دمشق. نیروهای رژیم همچنین تا کنون از بازپسگیری شهرک داریا در حومه دمشق ناتوان موندن. به نظر میرسه که با توجه به عملیاتی که تقریبا از 3 هفته گذشته ارتش آزاد شروع کرد، هدف نهایی تکمیل حلقه محاصره دمشق پایتخت.
نزدیک به 2 سال پس از آغاز اعتراض‌های ضد دولتی در سوریه در اسفند ماه 90، آمارهای سازمان ملل حاکی از کشته شدن دست کم 38,000 نفر به دست نیروهای دولتی و مخالفین است. صدها هزار نفر هم در جریان جنگ داخلی در سوریه از خانه‌های خود رانده شدند که بخشی از آنان به کشورهای ترکیه، لبنان، لبنان، اردن و عراق پناهنده شدند.
در مورد آخرین وضعیت سوریه شنیدید. فریدون زرنگار گزارش می‌داد و از موضع‌گیری علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گفت و اینکه اعلام کرده ایران، چین و روسیه به دولت‌های غربی اجازه نمی‌دن برای سرنگونی بشار اسد در سوریه مداخله کنند. شما می‌تونید آخرین اخبار مربوط به سوریه رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور می‌تونید از طریق صفحه فیسبوک ما این مطالب رو بخونید، دنبال کنید و نظر خودتون رو بنویسید زیر هر مطلب، همراه با بقیه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا. باز هم در مورد همین موضوع و نزدیک به همین موضوع میشنویم. در واکنش به استقرار موشک‌های ضد هوایی پاتریوت در خاک ترکیه، ایران گفته که نه برای جلوگیری از حمله‌های احتمالی از سوریه به ترکیه، بلکه این سامانه خط دفاعی برای اسرائیل و نگرانی از موشک‌های ایران و نگرانی از حضور روسیه برای دفاع از سوریه است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته که استقرار موشک‌های پاتریوت ناتو در مرز ترکیه با سوریه باعث آغاز جنگ جهانی میشه. از علیرضا کرمانی میشنویم.
ترکیه پاتریوت‌هایش را جمع کند. این سفت و سخت‌ترین واکنش نظامیان ایران است در برابر استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در خاک ترکیه. موشک‌های ضد هوایی که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی عضو ناتو از جمله آلمان و هلند قرار است به ترکیه بفرستند. سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌گوید بسیار نگران کننده است. هر کدام از این پاتریوت‌ها یک نقطه سیاه روی نقشه جهان و برای ایجاد یک جنگ جهانی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم پیشتر مخالفت خود را با استقرار موشک‌های پاتریوت در خاک ترکیه اعلام کرده. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل بریتانیا نگرانی‌های ایران و روسیه را این گونه ارزیابی می‌کند.
استقرار سامانه دفاعی پاتریوت با اینکه جنبه دفاعی داره، ولی به کارگیری اینها در ترکیه میتونه گام‌های اول باشه برای ایجاد منطقه یا منطقه‌های پرواز ممنوع بر فراز سوریه.
دو سه روز پیشتر روز جمعه لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا فرمان ارسال دو پرتابگر پاتریوت و اعزام 400 نفر نیروی نظامی آمریکایی را به ترکیه امضا کرد. آمریکا و دیگر کشورهای غربی عضو ناتو میگویند استقرار سامانه دفاع هوایی پاتریوت به درخواست ترکیه و برای دفاع از مرزهای آن کشور در برابر حمله‌های احتمالی از داخل خاک سوریه است. در برابر روسیه میگوید شلیک‌هایی که تاکنون از خاک سوریه به سوی ترکیه انجام شده تصادفی بوده. اندکی پس از صدور فرمان ارسال موشک‌های پاتریوت، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا راهی ترکیه شد و در پایگاه هوایی انجرلیک به خبرنگاران گفت:
ارسال این سیستم موشکی مرتبط با تهدیدهایی است که از جانب سوریه رخ داده است. ما نمیتوانیم دائم نگران این باشیم که مبادا سوریه عصبانی شود.
به گزارش ایسنا، سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی روز شنبه گفته است عاقلان و نخبگان اروپا، آمریکا و ترکیه باید زودتر از آن که آتشی برافروخته شود که کسی قادر به خاموش کردنش نباشد، خودشان این آتش را خاموش کنند و پاتریوت ها را جمع کنند و ببرند. حسین آریان معتقد است استقرار پاتریوت ها در خاک ترکیه موازنه قوا میان نیروهای درگیر در بحران سوریه را برهم می زند.
اگر سوریه نتونه از هواپیماهای خودش و از هلیکوپترهای تهاجمی خودش که استفاده میکنه بر علیه مخالفان بشار اسد، به طور کلی کمک بسیار بزرگی خواهد بود برای مخالفان و در نهایت سرنگونی هرچه زودتر حکومت بشار اسد. این باعث نگرانی است هم برای ایران و هم برای روسیه، و این دو کشور میشه گفت که متحد و به طور کلی حامی و پشتیبان دولت بشار اسد هستند.
اواسط آذر ماه آندرس فوراسموسن دبیر کل ناتو گفت استقرار سامانه های پدافند هوایی پاتریوت به هیچ عنوان با ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه یا هر گونه عملیاتی علیه نظام بشار اسد ارتباطی ندارد. با این حال دبیر کل ناتو اضافه کرد برای هر کسی که بخواهد به ترکیه حمله کند میگوییم حتی فکرش را هم نکن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. همونطور که قبلا هم گفتم در مورد آخرین خبرهای مربوط به سوریه میتونید از طریق وبسایت ما با خبر بشید. همونطور در مورد موضوع گزارش علیرضا کرمانی که الان شنیدید و اون هم واکنش به استقرار موشک‌های ضد هوایی پاتریوت در خاک ترکیه هست، میتونید از صفحه فیسبوک رادیو فردا جزئیات بیشتر رو پیدا کنید و میتونید اونجا نظرات خودتون رو بنویسید و در همین زمینه با بقیه نظر خودتون رو در میون بگذارید.
آقای بشار اسد رفتنیه و هیچ راهی نداره جز اینکه بره و بذاره مردم زندگی خودشونو بکنن و یه حکومت دموکراسی جدیدی در سوریه اجرا بشه و جمهوری اسلامی باید دست از حمایتش برداره.
استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و ایران منجر به جنگ جهانی نخواهد شد. اشتباه فکر می‌کنید، بلکه منجر به جنگ داخلی تو ایران خواهد شد.
می‌خواستم بگم این بشار اسد دم از مسلمانی و مسلمانایی میزنه، داره تمام مردم مسلمان کشور خودش رو میکشه، بعدش میان میگن اسرائیل بده. آخه چه وضعی شد؟ آخه چه وضعیه؟ مردمو بکشن، اونم مسلمانای جهان همه نشستن و نگاه میکنن. ایران چی کار داره دخالت میکنه توی این موضوع؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شما میتونید نظرات خودتون رو به شماره پیامگیر جدید رادیو فردا هم بفرستید، 2079260115730. این شماره جدید ما هست که میتونید برای ما اسمس بفرستید. انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران در نامه سرگشاده به حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش خواستار استعفای اون شده. در این نامه نوشته شده که عملکرد وزارت آموزش و پرورش در دوره وزارت آقای حاجی بابایی با موارد مربوط به پیمان نامه جهانی حقوق کودک ایران در سال 1373 به اون پیوسته و متعهد به اجرای اون هست هیچ همخوانی نداره. این انجمن از وزیر آموزش و پرورش خواسته که در اقدامی مدنی و به نشانه احترام گذاشتن به چیزی که خانواده‌های داغدار و ماتم‌زده شین‌آبادی و بروجنی و همه مردم ایران خوندند استعفا کنه. در حادثه آتش‌سوزی در مدرسه دخترانه شین‌آباد 33 دانش آموز مصدوم شدند و یک دانش آموز فوت کرد. در همین زمینه شیرین فامیلی با سعید پیوندی صحبت کرده، کارشناس آموزش و استاد جامعه شناسی در پاریس.
پاسخ نمادینی که مسئولین میتونن به افکار عمومی بدن و به خانواده هایی که بچه‌هاشون قربانی شدن، به همه دانش آموزانی که در واقع به عنوان یه ضربه روانی این اخبار دریافت میکنن، اینه که دست کم یکی از مسئولین درجه اول ایران استعفا بده به عنوان یک حرکت نمادین، به عنوان یه احترام در واقع به افکار عمومی و همینطور اعتراف به اینی که این مدیریت در گذشته خوب نبوده و این بیکفایتی ها سبب شده که این اتفاقات بیفته. حداقل این کار میتونه تا حدودی بار در واقع مسئولیت دولت شاید کم بکنه، چون بالاخره دولت، وزارت آموزش و پرورش، شخص رئیس جمهور مسئول جان بچه‌هایی هستن که در مدارس ایران هستن. وقتی همچین اتفاقی میفته، اونا شاید نه تنها مسئله استعفا، بلکه شاید مسئله محاکمه اونا هم حتی باید در میان باشه.
آقای پیوندی، وزیر آموزش پرورش و رئیس اداره نوسازی مدارس گفتن که حدود 200,000 کلاس درس و دفتر در سراسر ایران وجود داره که سوخت اونها غیر استاندارده و اینها حدود 1,000 میلیارد تومان خرج داره. آیا واقعا مسئله آموزش پرورش کمبود بودجه است یا مشکل مدیریتی است؟
ما 8 سال پیش آتش‌سوزی داشتیم در یک مدرسه دیگه‌ای که اسمش سفیران بود و اون موقع وزارت مشاورش بحث اینا کرده بود که ما یه تعداد کلاس داریم که سوختشون استاندارد نیست، سیستم گرمایشیشون غیر استاندارد هست و همین لازم است که اینها بازسازی بشن و در اون زمان یه برآوردی کرده بودن، یه بودجه هم در اون زمان در نظر گرفته بودن که در عرض 2 یا 3 سال این مدارس بازسازی بشه. اون چیزی که در حرف مسئولین تکان دهنده هست اینه که در حقیقت از 8 سال پیش تا الان کار چندانی انجام نشده. یعنی آمار 200,000 کلاس غیر استاندارد در ایران در واقع آمار بسیار تکان دهنده است در جامعه‌ای که با این ثروت‌های کلانی که از فروش نفت و گاز به دست میاد به طور عادی نباید این مسائل وجود داشته باشه. ولی چگونه است که 8 سال بعد از اون حادثه و 8 سال بعد از اون وعده های اولیه ما هنوز شاهد این در واقع حوادث هستیم؟ و این به نظر من پیش از اون که واقعا نشانه کمبود بودجه و نداشتن بودجه در یک کشوری که این همه پول نفت و گاز داره و دولتش این همه جا ریخته پاش میکنه، نشانه بیکفایتی، بیبرنامگی و عدم مسئولیتی که در مقابل جان بچه‌ها و ایمنی مدارس وجود داره.
نکته دیگه که مطرحه اینه که همزمان با طرح مسئله کمبود بودجه از سوی مسئولان آموزش پرورش، استخدام‌هایی در مدارس قرآنی و یا استخدام‌هایی در ارتباط با آموزش حجاب در مدارس انجام گرفته. آیا بودجه اینها با هم فرق می‌کنه؟
وزارت آموزش و پرورش ایران به خصوص در 6-7 سال گذشته خرج‌های خیلی اساسی را انجام داده در زمینه‌هایی که ربطی به کیفیت آموزش یا ربطی به ایمنی مدارس یا تجهیز مدارس نداشتند. برای مثال ما حدود 20,000 مدرسه قرآنی ایجاد کردیم در ایران در کنار مدارس موجود در نظام آموزشی که یکی از دینی‌ترین نظام‌های آموزشی همه دنیاست. همه الان اومدیم در مدارس تو بیش از 25,000 نمازخونه رو بازسازی کردیم یا نمازخونه به وجود آوردیم، در حالی که در هر گوشه کنار این کشور یه مسجد وجود داره، بچه‌ها میتونن برن اگر قرار باشه نماز بخونن در مسجد نماز بخونن. اومدیم مور پرورشی که یک بار منحل شده بود دوباره احیا کردیم و هزاران معلم استخدام کردیم برای امور پرورشی که چیزی جز تبلیغات ایدئولوژیکی نداشت. معنای چیز جدید درست کردیم به نام مربیان حجاب که برن در مدارس دخترانه و دانش آموزا رو توجیه بکنن در مورد حجاب. همه این فعالیت‌ها براش پول خرج شده که حتما بسیار فراتر از اون 1,000 میلیارد تومان است که برای نوسازی مدارس و سیستم گرمایششون وجود داشته. برای مسئولین ما این مسائل ایدئولوژیک و تبلیغاتی و سیاسی و دینی اولویت داشتن، ولی جان بچه‌ها، ایمنی مدارس و ابتدایی ترین چیزایی که بچه‌ها در مدارس بهشون نیاز دارن، یعنی همین ایمنی، اولویت نداشته. در حقیقت این عمق فاجعه را شاید در کل ایران نشون بده، چون فقط مدارس مسئله مدارس ایران نیست، شاید در بقیه گوشه های جامعه ما شاهد همین نارسایی‌ها و همین در واقع عملکرد نامطلوبی باشیم که به جای اینکه به نیازهای اساسی مردم بپردازن پول را خرجای دیگه میکنن.
شیرین فامیلی با سعید پیوندی صحبت میکرد، پژوهشگر مسائل آموزشی و استاد جامعه شناسی در پاریس. اما بعد از این مصاحبه یک گزارش بشنویم. با دفن جاهد جهانشاهی، نویسنده و مترجم تازه در گذشته، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا مخالفت شده. این اتفاق همزمان با برگزار نشدن مراسم تشییع پیکر اون در خانه هنرمندان روی داد. بابک غفوری آذر.
مخالفت با برگزاری مراسم تشییع پیکر یک نویسنده در خانه هنرمندان همزمان با جلوگیری از دفن او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا. قرار بود روز یکشنبه مراسم تشییع پیکر جاهد جهانشاهی، نویسنده، مترجم و منتقد هنری، از مقابل خانه هنرمندان تهران برگزار شود. اما با وجود هماهنگی‌های اولیه و حضور چهره‌های شناخته شده ادبی و هنری، به شکل ناگهانی این مراسم لغو شد. خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نزدیکان آقای جهانشاهی خبر داده که صبح روز یکشنبه از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خانواده آقای جهانشاهی اعلام شده که امکان دفن پیکر او در قطعه هنرمندان وجود ندارد. بر همین اساس مدیریت خانه هنرمندان نیز به خانواده آقای جهانشاهی میگوید که نمیتواند میزبان مراسم تشییع پیکر او باشد. به دنبال این تصمیم به چهره‌های مختلف فرهنگی و هنری که برای حضور در مراسم تشییع پیکر آقای جهانشاهی در خانه هنرمندان حضور یافته بودند گفته شده که مراسم به دلیل بدی آب و هوا و ترافیک لغو شده و پیکر آقای جهانشاهی مستقیما به بهشت زهرا رفته است، جایی که قرار بود در قطعه هنرمندان آن دفن شود. اما به گفته همسر آقای جهانشاهی، با وجود تلاش دوستانش این امکان که او در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود فراهم نشده و او در یکی از قطعه های عادی بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. دلیل مخالفت با دفن آقای جهانشاهی در این قطعه اعلام نشده است. جاهد جهانشاهی دومین چهره فرهنگی است که در هفته‌های اخیر با دفن پیکرش در خانه هنرمندان مخالفت می‌شود. پیش از او نیز با دفن پیکر احسان نراقی، نویسنده و پژوهشگر شناخته شده در قطعه هنرمندان و نام‌آوران مخالفت شده بود. احسان عابدی، نویسنده و روزنامه‌نگار ادبی، درباره این مخالفت‌های اخیر به رادیو فردا می‌گوید:
به هر حال ماجرای غم‌انگیزیه، اینکه نمیذارن یه چهره فرهنگی که منتقدم هستش توی قطعه مثل هنرمندان یا نام‌آوران در کنار همکاران و دوستان همیشگیشون به خاک سپرده بشه. این نشون دهنده یک کینه عمیقه. در هر حال آقای جاهد جهانشاهی، مترجم ارجمند، نمیتونست خیلی موافق سیاست‌های حکومت ایران باشه، به خصوص در عرصه فرهنگ. ایشون چهره منتقدی بودن و این تو نوشته‌هاشون پیدا بوده، همیشه عضو فعال کانون نویسندگان ایران هم بودن. ظاهراً برای تشییع جنازه هنرمندا یا اهالی فرهنگ باید از چندین نهاد مجوز گرفتش که اینا توی قطعه هنرمندان یا نام‌آوران به خاک سپرده بشن. در مورد آیین نراقی اتفاقی که افتاد اینه که وزارت ارشاد موافقت کردش که تو قطعه نام‌آورانشون به خاک سپرده بشن، اما شورای شهر در نهایت مخالفت کرد و اینطور که گفته شدش رئیس آقای چمران مخالف اصلی ماجرا بوده. این ماجرا در این حال به این دو هفته اخیر محدود نیست. من یادم چند ماه قبل که آقای محمود محجوب از روزنامه نگارای قدیمی ایران فوت کردن، قرار بودش تو قطعه نام‌آوران به خاک سپرده بشن که ظاهراً اونجا هم مخالفتهایی شد و این اتفاق نیفتاد.
جاهد جهانشاهی پنجشنبه هفته گذشته بر اثر ایست قلبی در تهران درگذشت. او کتاب‌های مختلفی از نویسندگان شناخته شده چون گونتر گراس، گابریل گارسیا مارکز، هانریش بول، برتولت برشت و توماس برنهارد ترجمه کرده بود و از جمله ترجمه‌اش از کتاب 100 سال تنهایی مارکز شناخته شده است. او سالها در زمینه نقد تئاتر هم فعالیت داشت و در دوره‌های عضو شورای مرکزی انجمن منتقدان تئاتر ایران بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد مسائلی که برای دفن جاهد جهانشاهی، نویسنده و مترجم تازه در گذشته، به وجود اومده. اما خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریبرز غریب.
حذف تیم ملی فوتبال ایران از رقابت‌های غرب آسیا امروز در بیشتر رسانه‌های ورزشی این کشور بازتاب داشت. تیم ایران در آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی این بازی‌ها در کویت دیشب 2-1 یمن را شکست داد، اما با توجه به پیروزی 1-0 بحرین مقابل عربستان، بعد از بحرین در مکان دوم گروه قرار گرفت و نتوانست صعود کند. تیم ایران پیش از دیدار دیشب برابر عربستان و بحرین به تساوی بدون گل رسیده بود. تیم فوتبال ایران در 6 دوره گذشته رقابت‌های غرب آسیا 4 بار قهرمان، 1 بار نایب قهرمان و 1 بار هم سوم شده بود و این برای اولین بار بود که در مرحله گروهی از دور این مسابقات حذف شد. مدیرعامل پرسپولیس با اشاره به وضعیت نچندان مناسب این تیم در جدول رده‌بندی در پایان نیم فصل اول لیگ برتر در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی میگوید بازیکنان هم در این ناکامی مقصر هستند.
یکی از بزرگترین اشکالات تیم پرسپولیس بازیکناش هست. انضباط و نوع رفتار و سطح توقع بالا اشکالی است که تو بازیکنان وجود داره.
محمد رویانیان پیشتر مانوئل جوزه، سرمربی پرتغالی تیم پرسپولیس، را عامل اصلی ناکامی سرخپوشان قلمداد کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سابق فدراسیون تیر و کمان ایران دلیل بازداشت 15 روزه خود را ارتباط با فدراسیون جهانی این رشته اعلام کرد. کریم صفایی که عنوان رئیس فدراسیون تیر و کمان غرب آسیا را هم در اختیار دارد، ماه گذشته از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بعد از تحمل 15 روز حبس هفته پیش آزاد شد. صفایی از جمله رؤسای فدراسیون هایی بود که سال گذشته توسط وزارت ورزش از کار برکنار شد، اما مورد حمایت فدراسیون جهانی این رشته قرار گرفت. سازمان لیگ برتر برنامه مرحله 1/8 نهایی جام حذفی باشگاه ها را اعلام کرد. بر این اساس روز پنج شنبه صنعت نفت با راه آهن فجر شیراز با سایپای شمال، شهرداری یاسوج با زوباهن، ابو مسلم با سبا، مصر رفسنجان با سپاهان و داماش با تراکتورسازی به مسافه هم می روند و روز جمعه هم گهر درود با استقلال دیدار خواهند کرد. تک بازی باقی مانده مرحله 1/16 نهایی بین پرسپولیس و ملوان روز چهارشنبه در دستور کار است. و در دیدار فینال فوتبال باشگاه‌های جهان که بعد از ظهر امروز بین کورینتیانز برزیل قهرمان آمریکای جنوبی و چلسی قهرمان اروپا در یوکوهامای ژاپن انجام شد، نماینده برزیل با 1 گل به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. علیرضا فغانی داور بین‌المللی فوتبال ایران داور چهارم این مسابقه بود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. رأس ساعت 7:30 شب در تهران هست و همچنان ما از رادیو فردا در مجله شامگاهی با شما هستیم. از این برنامه 45 دقیقه‌ای زنده فقط 15 دقیقه باقی مونده. اگر همراه ما بمونید در ادامه بخش دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره وضعیت زنان در ایران. قبل از اون هم مثل همیشه میریم سراغ خبرها، این بار با حسین قویمی خبرهای تازه رو میشنویم. سلام بر شما.
با درود فراوان. خبرگزاری فرانسه از بمباران کمپ پناهندگان فلسطینی در جنوب دمشق خبر داد. این خبر که به نقل از گروه دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر شده می‌افزاید که احتمالاً تعدادی نیز در این حمله کشته شدند. همچنین خبرگزاری‌ها روز یکشنبه گزارش دادند که مخالفان مسلح بشار اسد یک پایگاه محل استقرار سربازان در شمال حلب را تسخیر کردند. این عملیات توسط گردان توحید انجام شده که بزرگترین گروه نظامی فعال در حلب برای سرنگونی دولت سوریه است. در خبر دیگر، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل روز یکشنبه به طور رسمی از سمت خود کناره‌گیری کرد. دادستانی اسرائیل هفته گذشته پس از 12 سال رسیدگی به پرونده آویگدور لیبرمن او را از اتهام‌های کلاهبرداری و پولشویی، تبرئه اما به خیانت در امانت متهم کرد. آقای لیبرمن اتهامات علیه خود را رد کرده و میگوید در نظر دارد پس از رفع این مشکلات به صحنه سیاسی بازگردد. بنابر گزارش‌ها، نتایج اولیه انتخابات پارلمان ژاپن حاکی از پیروزی محافظه‌کاران حزب لیبرال دموکرات آن کشور است. این گزارش‌ها می‌افزایند که این حزب بیش از 300 کرسی از 480 کرسی پارلمان ژاپن را از آن خود کرده است. حزب لیبرال دموکرات تا سال 2009 میلادی، یعنی حدود 3 سال پیش، چندین دهه حزب حاکم در ژاپن بود. متحدان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه اعلام کردند که اکثریت حداقلی در مرحله اول رفراندوم قانون اساسی به آن رأی مثبت دادند. اخوان المسلمین اعلام کرده است که 57% رأی دهندگان موافقت خود را با قانون اساسی اعلام کردند. محمد مرسی و متحدانش پیشتر گفته بودند که قانون اساسی تازه مصر را به سوی تحقق دموکراسی هدایت خواهد کرد. اما مخالفان این قانون میگویند که تدوین کنندگان آن آزادی‌های بنیادین بشری و حقوق اقلیت‌ها را در نظر نگرفتند. در خبر دیگر، 117 روزنامه‌نگار فعال مطبوعاتی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار دفاع از حقوق علیرضا رجایی روزنامه‌نگار زندانی شدند. این نامه پس از آن منتشر شده است که ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، از اعمال فشارهای روحی و روانی بازجویان بر خانواده علیرضا رجایی خبر داده بود. روزنامه‌نگاران در نامه خود از دستگاه قضایی خواستند تا آنها که متخلفان و سوء استفاده‌گران از قدرت توصیف شدند مورد پیگیری قضایی قرار گیرند. و در خبری دیگر، پلیس پاکستان روز یکشنبه از کشته شدن 5 شبه نظامی در یک درگیری مسلحانه در شهر پیشاور پاکستان خبر داد. این درگیری مسلحانه یک روز پس از حمله افراد گروه طالبان به فرودگاه پیشاور و کشته شدن دست کم 9 نفر و زخمی شدن 30 نفر دیگر رخ داد. خانم آزاده؟
ما متشکرم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. اما امشب یک شنبه هست و صدای دیگر درباره وضعیت زنان در ایران هر هفته همین موقع پخش میشه. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مشت همراه بشید. بعد از این برنامه هم میتونید ترانه و آهنگهایی رو بشنوید که همکارانم هم در بخش موسیقی رادیو فردا برای شما تهیه کردند. هر جایی که هستید همراه ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به لایحه گذرنامه و حکایت آنچه بر این لایحه در مورد زنان گذشت. سپس به ادامه بحث خشونت علیه زنان میپردازیم، آنجا که زنان در خانه مورد آسیب قرار میگیرند. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. پزشکان در ایران میگویند سالانه 8000 مورد سرطان پستان جدید در ایران شناسایی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ماندانا ابراهیمی با تاکید بر اینکه سن ابتلا به سرطان پستان در ایران از سن متوسط اروپا و آمریکا پایین‌تر است، گفته است اگر بیماری زود و در مراحل اولیه تشخیص داده شود، بیمار از طول عمر طبیعی برخوردار خواهد بود. سازمان ملل متحد با انتشار گزارش اعلام کرد افغانستان هنوز راه درازی را تا مسئول نگه داشتن زنان و دختران در برابر خشونت در پیش دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 6 ماه اول امسال 4010 مورد خشونت علیه زنان افغان را گزارش کرده که در مقایسه با 12 ماه پیش از آن 2 برابر شده است. محمد رضا ناصری امام جمعه شهر یزد گفته است ساعت کار زنان در بیرون از منزل نباید از 4 ساعت بیشتر شود و مابقی وقت آنها باید صرف رفاه همسران و فرزندان شود. به گزارش ایسنا، وی ضمن بیان اینکه سبک زندگی ما در حال حاضر به سمت زندگی غربی سوق پیدا کرده، افزوده است که باید بیشتر از توان خانم‌ها در منزل استفاده کرد و زنان مشاغلی نظیر بافندگی را انتخاب کنند که بتوانند در منزل انجام دهند و در این حال به خانواده خود نیز رسیدگی کنند. بعد از یک ماه بحث و جدل، بالاخره نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند لایحه مناقشه برانگیز گذرنامه را به دولت بازگردانند. لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داده که لایحه گذرنامه به دولت بازگردانده می شود تا بخش مربوط به محدودیت ها برای صدور گذرنامه برای زنان اصلاح شود. نزدیک به 1 ماه پیش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به ماده ای از لایحه گذرنامه رای داد که بر اساس آن صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال مشروط به موافقت ولی قهری آنان و در غیر این صورت حکم حاکم شرع می شد. پس از آن اما زمزمه هایی از حذف شرط سنی برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد شنیده شد که بر اساس آن زنان مجرد در هر سنی برای دریافت گذرنامه به موافقت ولی قهری یا حاکم شرع نیاز دارند. مسیح علی نژاد خبرنگار پیشین پارلمانی در مورد سرانجام لایحه گذرنامه در مجلس شورای اسلامی میگوید
خیلی از خبرنگاران و فعالین زن هنوز متوجه نشدن که فرجام این لایحه به کجا رسیده. همین رو ثابت میکنه که یک خلأ بزرگی در مجلس هست که زنان در واقع نمایندگان واقعی خودشون رو توی مجلس ندارن که به صورت شفاف بیاد اطلاع رسانی بکنه و اعلام بکنه که دغدغه زنان رو آیا مورد نظر قرار میدن یا نه. من همین هفته با یکی از نمایندگان، البته آقایون مجلس، مصاحبه کردم در مورد وضعیت خانم ستوده. نکته‌ای که اشاره کردن جالب بوده. گفتن بعد از اینکه این لایحه در مجلس مطرح شده، تلفنامون به صورت ناگهانی سرشار از زنگ‌هایی بوده که نمی‌دونیم از کجا بوده، ولی خانم‌های زیادی از ما درخواست داشتن که در مورد این لایحه تجدید نظر بکنیم. برای همین من فکر میکنم علارغم اینکه در مجلس زنان برابراندیش نماینده واقعی خودشون رو ندارن، اما همین حضور و اعتراضشون تأثیر خودش رو گذاشته.
در قانون فعلی گذرنامه در ایران همه افراد زیر 18 سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند، اما درباره افراد بالای 18 سال تفاوتی بین زنان و مردان نیست. در این حال طبق قانون فعلی نیز زنان متأهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند. با اینکه این قانون سالها در ایران جاری بوده، چه ضرورتی برای تغییر آن وجود دارد؟ مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، پاسخ می‌دهد.
ابتداعا که 40 سالگی رو مطرح کرده بودند،
تأثیر ما بر موضوع این بود که چون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موضوع در حال تدوین و تصویب هست، بنابراین دارن مثلا راه چاره‌ای پیدا میکنن برای اینکه زنان زیر 40 سال مجرد جذب باندها و گنگهای فحشا که در خارج از کشور کار میکنن نشوند، که در اون صورت هم قابل انتقاد بود، برای اینکه این راه حل نبود، راه حل کارآفرینیه. ولی تصویر من از وضع موجود که به نظر میسه جمهوری اسلامی دیگه داره خودش با خودش دعوا میکنه و از جنگ و جدال با شاه تموم شده و جنگ و جدال با حقوق زن تموم شده و حالا یقه قوانین خودشو گرفته، وگرنه در هیچ یک از اصول نه قانون اساسی نه دیگر قوانین ما چنین مجوزی نمیبینیم که نیمه از جمعیت ایران و انسانیتشون رو تعطیل بکنه و منتفی اعلام بکنه.
لاله افتخاری نماینده اصولگرا و سخنگوی فراکسیون زنان در مجلس گفته است این لایحه با اصول 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت دارد. اصل 20 قانون اساسی میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. شیرین عبادی حقوقدان حاکمیت تفکر مردسالارانه بر حاکمان ایران را مهمترین دلیل این تغییر در قانون گذرنامه می‌داند.
زن را فکر می‌کنند که موجودی ناقص‌العقله و احتیاج به قیم داره. این چنین قوانین هیچ منطق حقوقی نداره. عقل سلیم همونها را قبول نمی‌کنه، اما حکایت از طرز تفکر حکومت نسبت به حقوق زن داره.
این لایحه و ماده مناقشه برانگیز اون در حالی قراره برای اصلاح به دولت بازگردانده شود که پیش از این اعلام شده بود که این ماده به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس به لایحه اضافه شده و در لایحه اصلی تدوین شده از سوی دولت این ماده وجود ندارد. مسیح علی نژاد در پاسخ به این سوال که بالاخره مسئولیت تدوین این لایحه به عهده چه کسی است، مجلس یا دولت، پاسخ می‌دهد:
تصمیماتی که دولت به مجلس میفرسته در قالب لوایح هست و این لایحه اگر بره در کمیسیون امنیت ملی، خود اعضای کمیسیون تفتری بهش اضافه بکنن، اینجا اگر به تصویب اکثریت برسه باز برگشت داده میشه به دولت که تجدید نظر بشه یا تأکیدی بشه بر اون، و در نهایت هم این برمیگرده به صحن مجلس و کل نمایندگان مجلس هستن که نشون میدن که آیا میخوان پای این تصمیم بیستن یا نه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
پیش از این در برنامه صدای دیگر گفتیم که این هفته هم به موضوع خشونت‌های خانگی، مخصوصاً به خشونت علیه دختر بچه‌ها می‌پردازیم. سعیده، زن جوان 27 ساله ساکن اروپا، یکی از کسانی بود که داستان زندگی خود و خشونتی را که در خانه تحمل کرده برای برنامه صدای دیگر فرستاده است. سعیده در نامه خود با شرح آنچه در خانه پدریش می‌گذشته آغاز کرده و نوشته که پدرش با اینکه مهندس برق بوده ولی درآمدی به اندازه یک معلم مدرسه داشته، چرا که اصلاً به فکر کار کردن و پول درآوردن نبوده و خرج زندگی آنها را مادرش به تنهایی بر دوش می‌کشیده. او نوشته است که از 5 تا 18 سالگی به دلایل مختلفی پدرش او را کتک می‌زده، از سیلی خوردن، کتک زدن با کتاب، کمربند و داغ کردن با سیگار. اما فاجعه به گفته او از 14 سالگی اش آغاز شده، زمانی که نیمه شب پدرش به اتاق خواب او رفته و با او تجاوز کرده است. موضوع تجاوز به محارم که سعیده در نامش مطرح کرده موضوع مهمی است که پیش از این هم در برنامه صدای دیگر با آن پرداختیم. سعیده نوشته است که پس از گذشت سالها هنوز شبها کابوس می‌بیند. او نوشته است که چگونه پس از آشنا شدن با مرد زندگیش جرأت کرده تا موضوع را با مادرش در میان بگذارد و همین سبب شده تا مادرش به سهولت ازدواج او کمک کند. محسن مالجو، کارشناس ارشد جامعه شناسی که تحقیق گسترده‌ای در مورد زنایی با محارم انجام داده، در پاسخ به این سوال که آیا تأثیر خشونت وارد شده بر فرد در کودکی به راحتی از ذهن او پاک می‌شود یا ماندگار است، می‌گوید:
مطمئناً همیشه خشونت می‌تونه منجر به یک چرخه خشونت بشه. زمانی که آزار جنسی و در کل خشونت در محیط خانه و توسط افراد همخون مورد علاقه و اعتماد افراد رخ میده، تأثیر خود به مراتب منفی‌تری به جای میگذاره تا در واقع به زمانی که خشونت یا آزار بیرون از خانواده و توسط افراد غریبه صورت میگیره. علاوه بر این، شما زمانی که آزار جنسی و خشونت توسط افراد ناشناس و غریبه در واقع تجربه بکنید، این یه بار اتفاق میفته، یه بار خیابون، ساختمون، یه مکان عمومی. اما وقتی که مهاجم و این فرد در واقع آزار دهنده یکی از اعضای خانواده باشه، معمولا تجربه خشونت بارها و به صورت مرتب میتونه تکرار بشه.
جامعه شناسان میگویند سه عنصر اساسی رفتار، آسیب و جنسیت در انواع خشونت علیه زنان مشاهده می شود. بنابراین عقیده جنس مسلط در خشونت ها غالبا مرد است و در برخی مواقع زن علاوه بر تحمل خشونت از سوی همسر، از طرف پدر، برادر و حتی فرزندان پسر نیز مورد خشونت قرار می گیرد. اما آنگونه که محسن مالجو میگوید، تحقیقات نشان داده که مردانی که اقدام به خشونت می کنند خود در کودکی قربانی خشونت بودند.
من در پژوهش خودم متوجه شدم تعدادی پدران که به دختر خودشون تجاوز میکردن، حالا در گذشته‌های نچندان دور، خودشون قربانی آزار جنسی بودن توسط افراد مختلفی مثل پدر بزرگشون، حالا صاحب کارشون یا هر کس دیگه ای. از طرف دیگه خشونت یاد گرفته میشه. یه پسری که در خانواده خشونت رو به علیه خودش و مادرش تجربه میکنه، اون رو یاد میگیره و در آینده خودش خشونت رو بازتولید میکنه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر که باز هم در آن به بررسی خشونت علیه زنان می‌پردازیم، پاینده باشید.